لیوال با تازه ترین خبرهای افغانستان با شماست.
حکومت افغانستان از شورای امنیت ملل متحد می‌خواهد تا در بخش صدور مصوبه تعزیرات بین المللی علیه طالبان خواست حکومت افغانستان در نظر گرفته شود. و شماری از باشنده های ولسوالی های مرزی ولایت هرات امروز دست بر اعتراض زدند. مشروع خبرها. حکومت افغانستان از شورای امنیت ملل متحد می خواهد تا در بخش صدور مصوبه تعزیرات بین المللی علیه طالبان خواست حکومت افغانستان در نظر گرفته شود. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل چنین گفت.
باید مصوبه جدیدی که قرار است در آینده نزدیک در مورد کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد علیه طالبان تصویب شود، به درخواست دولت افغانستان توجه لازم صورت بگیرد.
آقای موسازای افزود که حکومت افغانستان می خواهد که نامهای آن دست طالبانی که می توانند در پروسه صلح سهم بگیرند از لست سیای ملل متحد حذف گردد. گزارش ها می رسانند که به خاطر تخریب آبادی های غیر قانونی میان پلیس و شماری از کوچی ها در منطقه قصبه شهر کابل درگیری صورت گرفته است. به نقل از خبرنگار رادیو زادی از محل، در این جریان صدای فرنیز شنیده شده است، اما در مورد تلفات این رویداد معلومات در دست نیست. گفته می شود که صبح امروز هنگامی که پلیس قصد داشت شماری از تعمیرهای خلاف نقشه را تخریب کند، شماری از کوچی ها خواستند تا مانع آن گردند. به اساس گزارش ها این منطقه در حال حاضر تحت محاصره شدید پلیس قرار دارد. و شماری از باشنده های ولسوالی های مرزی ولایت هرات امروز دست به اعتراض زدند. این افراد که گفته می شود شمار آنان به بیش از 100 تن می رسند، در اعتراض به قتل 13 تن از افغان ها که حدود دو ماه قبل به گفته آنان از سوی مسئولین ایرانی در مرز آن کشور کشته شدند، دست به مظاهره زدند. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی از محل، این افراد در اطراف قنسولگری ایران در این ولایت تجمع کردند و به ساختمان آن سنگ پرتاب نموده و بیرق های مربوط قنسولگری را پاره کردند. گزارش شده که آنها با سردادن شعارهای ضد ایرانی آن کشور را بزرگترین دشمن افغانها خواندند. مظاهره کنندگان هشدار دادند که اگر حکومت افغانستان به خواست آنان که تحقیق در مورد این قضیه و دریافت اجساد این افراد است توجه نکند، آنان به هیچ ایرانی در افغانستان رحم نخواهند کرد. گفته می شود که پلیس به خاطر پراگنده ساختن اعتراض کنندگان فایرهای هوایی کرده است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از مقیم نائب بشنوید.
مقامات امنیتی در مناطق قبایلی پاکستان میگویند در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی به شمول یک قماندان شبکه القاعده حداقل 3 نفر کشته شدند. این حمله در نزدیکی شهر میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی در امتداد سرحد با افغانستان رخ داده است. مقامات گفتند 4 راکت بر یک ساختمان اصابت کرد که در اثر آن 3 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام استخبارات پاکستان که از گفتن نامش خودداری کرده نقل قول کرده که میگوید در میان افرادی که کشته شدند یکی آن هم محمد احمد المنصور، یک قماندان ارشد شبکه القاعده می باشد و در یک حمله مشابه بر روز جمعه 6 تن دیگر نیز کشته شدند. گفته می شود تا کنون هزاران تن در حملات تیارات بی پیلوت امریکایی در وزیرستان شمالی کشته شدند، جایی که واشنگتن در پی ریشه‌کن‌سازی جنگجویان ارشد القاعده و طالبان است که منبع برای مبارزه شورشیان در افغانستان می باشد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از شفاخانه در بریتانیا دیدن کرد که یک دختر 15 ساله پاکستانی تحت تداوی قرار دارد. ملاله یوسفزای بعد از اینکه به تاریخ 9 ماه اکتبر از سوی طالبان در دره سواد مورد تیراندازی قرار گرفت و از ناحیه سر زخمی شد، به شفاخانه ملکه الیزابت در شهر برمنگهم انتقال یافت. افراد مسلح طالبان ملاله را به خاطر اینکه گروه افراطی طالبان را انتقاد کرده و به خاطر حقوق دختران جهت شمولیت به مکتب مبارزه میکرد مورد هدف قرار دادند. آصف علی زرداری و دخترش آصفه بوتو دیروز با دکتری که ملاله تحت تداوی وی قرار دارد ملاقات کرده و برای 5 دقیقه با این دختر، پدر و 2 برادرش دیدار نمود. در اعلامیه که از سوی این شفاخانه به نشر رسیده، رئیس جمهور پاکستان ملالای را یک دختر برجسته و اعتبار برای کشورش خوانده است. پلیس ایران 11,000 کیلوگرم مواد مخدر را در سرحدات این کشور با پاکستان کشف و ضبط کردند. رسانه‌های ایرانی از قول جنرال حسین ذوالفقاری، قمندان سرحدی این کشور نقل قول کرده میگوید نیروهای سرحدی این کشور در ظرف 36 ساعت عملیات علیه قاچاق مواد مخدر در مناطق سیستان بلوچستان 10,000 کیلوگرم تریاک و 1,000 کیلوگرم چرس را کشف و ضبط کردند. از کشته شدن یک قاچاقبر مواد مخدر و جرأت چندین تن دیگر در این عملیات گزارش شده است. همچنان گزارش شده که تعداد از این افراد موفق به فرار شده و دوباره به پاکستان رفتند. محمد مرسی رئیس جمهور مصر فرمان را که با او صلاحیت‌های مافوق قانون را می‌داد لغو کرد. اما سخنگوی او گفت محمد مرسی نظرسنجی در مورد قانون اساسی جنجال برانگیز این کشور را به تأخیر نخواهد انداخت. اپوزیسیون مصر از محمد مرسی خواستند که فرمانش را لغو کند و نظرسنجی در مورد قانون اساسی این کشور را به تعویق اندازد. لغو این فرمان به دنبال دیالوگ ملی اعلان شد که دیروز از سوی رئیس جمهور مصر برای حل بحران سیاسی در این کشور پیشنهاد شده بود. علاوه‌تن این دیالوگ توسط اکثریت احزاب مخالف تحریم شده است. فرمان 22 ماه نوامبر محمد مرسی که تصامیم او را فراتر از بررسی قضایی قرار داد، اعتراض ملی را برانگیخت و منجر به کشته شدن تعدادی گردید. نظرسنجی در مورد قانون اساسی مصر در 15 ماه دسامبر برگزار خواهد شد. امروز مراکز رایدی برای انتخابات پارلمانی رومانیا بازگردیدند. نظرسنجی ها می گویند حزب چپگرای اتحادیه سوسیال لیبرال صدر اعظم ویکتور پونتو اکثریت کرسی های پارلمان را به دست خواهد آورد. علاوه‌تن مفسرین میگویند رئیس جمهور ترایان باسیسکو امکان دارد از قدرتش استفاده کند و یکی از متحدین خود را برای تشکیل حکومت موظف سازد. رومانیا یکی از فقیرترین کشور اروپایی است که برای احیای بحران عمیق مالی در حال منازعه قرار دارد. در نتیجه برفباری شدید و پایین آمدن درجه حرارت هوا به زیر صفر در منطقه بالکان اروپا، حداقل 5 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات میگویند در اثر وزیدن برف بادهای شدید که مقامات را مجبور به بسته ساختن میدانهای هوایی و سرکا نمودند، 4 نفر در کروشیا و 1 نفر در سربیا هلاک گردیدند. در سربیا به دنبال طوفان برفی که حدود 50 سانتی متر برف را بالای سرکا انداخت، وسایل در شهرها ساعتها صف بستند. از حمله اطفائیه و نیروهای اردو خواسته شده که در تلاش های نجات سهم بگیرند و همکاری کنند. برفبادهای اخیر در سلوانیا و بوسنیا نیز بی سابقه بودند. پایان اخبار.
روغتیا در جوان شتمنی.
باز هم سلام و به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه صحت میمانانم این هستند: دکتر خالد مشعل و دکتر میوند احمدزی. خب از نیمه اول تا حالا در مورد سکته مغزی صحبت کردیم. دکتران متخصص مفصل در این مورد توضیحات دادن. ساده و کوتاه اگر بگوییم، وقت در نتیجه عوامل مختلف جریان خون در شریانی که خون را به مغز میرسانند مختل شوه و نسج مغز با فقدان اکسیژن و مواد غذایی روبرو شوه، سکته میتونه به وجود بیایه. ما در این مورد بیشتر حالا صحبت میکنیم که راه‌های نجات و وقایع از سکته مغز کدام یا کدام هاستند، با توجه به اینکه عوامل خطر سکته مغزی را پیشتر دکتر صبا اشاره کردند
که فشار خون بلند میتونه باشه، مریضی قلبی میتونه باشه، سخت شدن شریان ها، کلسترول بلند، چاقی، مرض شکر، سیگارت کشیدن، تاریخچه سکته مغزی در خانواده و اینها. با توجه به همه این موارد در مورد وقایعش صحبت میکنیم. اما پیش از او دکتر صاحب، مشعل، ما شما شنیدیم که فلان کس مشغول کار بود، نماز میخواند یا رانندگی میکرد که سکته کرد. این سکته مغزی آیا همین گونه دفعتن به وجود می آید به صورت آنی یا نشانه های از قبل موجود است؟
خب به عرض سلام مجدد باید عرض کرد که تاریکی ما در تعریف گفتیم که یک آفت است که به طور آنی به میان می آید و جریان خون به طور آنی در مسایه ما وفه وقتی که با مشکل دچار می شه فرد امو منظری کلینیکی از او توقو میره نظر به صاحب آفت او برملا میشه. و از اشکال دیگه شماست که ما مثلا در اصطلاح طبی را استروکن ایولوشن میگیم که او در جریان هفته ها به طور تدریجی آهسته آهسته بالاخره با جای میرسه که به استروک مکمل اتم بدل شد که او وقت از او بسیار کم است. اما در مجموع و به شکل آنی میتونه سکته مغزی رخ بده.
مرگ چه وقت میتونه به وجود بیایه از سبب سکته مغزی و فلج چه وقت میتونه به وجود بیایه؟
خب بسیار خب، طوری که شما در آغاز صحبتتان گفتین که دو نیمکره که در دماغ وجود داره که ما اگر آفت چقدر به طرف قشر امی دو نیمکره که ما میبینیم باشه امو قدر یعنی حیاتیت کمتر تهدید میکنه و به اندازه آفت هم ارتباط داره که آیا کدام شریان بزرگ بند شده و یه ایست که اندازه خونریزی بسیار زیاد است یا یه ایست که در کدام ساحه است و ساحه هم بسیار اهمیت داره. مثلا در ساق مغز یک ساحه بسیار کوچک میتونه باعث یک مشکل بسیار بزرگ شوه، حتی مریض با کوما و مرگ تهدید کنه. و مرگ وقتی به میان میاد از سکته مغزی که مراکز حیاتی تحت فشار باشه. مراکز حیاتی عموما در قسمت قاعده قف، یعنی در قاعده دماغ قرار داره که به سر فشار کتله خونریزی و یا ایست که به سر نبود نرسیدن اکسیژن و غذا به سبب بندش جریان خون و یا ای است که مساحه را که ما برش احتشا میگه مساحه بسیار احتشایی شده باشه و باعث ازی شده که یک پندیدگی یا به اصطلاح طبی یک اوزایما را میان بیاره و او فشار بیاره بالای مراکز حیاتی و بالاخره حیات مریض تهدید کنه. یک مسئله که البته صرفاً تعلق میگیره به مشکلات خود دماغ و میتونه در پالیزی با امراض مترافقه دیگه هم دچار باشه مریض. مثلا شکر میتونه باعث مرگ شوه
که بیشتر هم در این مورد
سینه بغل شدید میتونه
شما صحبت کردید،
بله سینه بغل میتونه آفات قلبی میتونه باعث مرگ شوه و خود دماغ وقتی که اگر در ساعت اول با این البته مراجعه کنم به دکتر و با مرکز تخصصی انشالله چانس مرگ و چانس همی اختلالات بعدیشه کمتر میسازم.
خب معالجهش چگونه هست؟ تداویش به اصطلاح معالجش جراحی است یا طبی است، چگونه است؟
خب معالجه مریضای مصاب به استروک البته هم از لحاظ داخله میشه و هم از لحاظ جراحی و طوری که ما ذکر کردیم امکان داره یک بندش باشه که به سبب از او میتونه مساحه از قلت اکسیژن و مواد مغذی از بین بره که مانو اسکیمیا میگه. ما بیشتر تداوی از این مربوط به داخل است و شاید در پالوی از این که امی سکته مغزی تأسس میکنه شاید آفات قلبی، آفات میتابولیک یا سوخت ساز برش بگویم یا آفات مثل شکر یا دیگه آفات دیگه داشته باشه که او را ما اگر ما بتانیم اصلاح کنیم کمک کنیم که همش مربوط داخل میشه و بخش دیگه شه که ما گفتیم مربوط جرایم میشه او شامل خونریزی هاست که در داخل انساج دماغ یا پرنچه هم که برش میگیم در او واقع میشه یا بیرون از او در ساحات تحت عنکبوتی یا سبرکنید که میگیم و یا سبدورال ساحی سبدورال یا ای اکثرا وقت بجرایی ریفر میشه یا رجت داده میشه که حیات مریض در خطر باشه یا ای است که کدام باعث کدام آفت شدید عصبی شده باشه که ما را نیورولوژیکال دفیسیت میگیم یا ای است که آفت در یک جای بسیار اساس باشه مثل قاعده مغز یا ساقی مغز که در آینده ها تعدید کنه و یا حالا تعدید جدی را متوجه مریض ساخته باشه در این حالات ما و یا ای است که مید لین یا نیم خط وسطی که بین دو نیمکره است ای اگر فشار داده باشه یا شفت کرده باشه این هم ما به جرایی محول میتیم و ای که به جرایی محول میتیم بعضی شرایط خود داره که مثلا سن مریض از 18 الی 85 گفته شده بعضی کتاب ها سن پایین تر مطرح کردن منتها سن مریض بسیار بالا نباشه یک مسئله مسئله دیگه ای که کدام مانعی به عملیات جرایی موجود نباشه مثلا مانع میتانه آفات دیگه باشه مثلا عدم کفایه کلیه عدم کفایه قلبی یا دیگه آفات موجود نباشه و یا ای است که خونریزی در ساحت که سب دورال میگیم نمیفهم چی اصطلاح فارسی
اصطلاح دیگه نداریم برای تشکر
نداریم سب دورال اینا تخلیه شده میتونم
تشکر دکتر مشال سلامت باشین این نکات واقعا جالب بود خب حالا از دکتر صاحب احمدزی میخوایم بپرسم در مورد وقایع از سکته مغز که کدام یا کدام موارد در واقع باید مد نظر گرفته شوند در کل اگر شما بگویید که یک شخص کدام نکات را باید مد نظر بگیره که به سکته مغزی مبتلا نشه
مننه دا نو په عمومي صورت سره د دې څخه مخنیوي کوو دا په دې پورې اړه لري چې موږ په چا کې مخنیوي کوو یو روغ جوړ سړی دی مکمل توګه باندې نارمل دی کوم تکلیف نه لري نه د شکر مریضی لري نه د زړه مریضی لري نه د فشار مریضی لري نو په عام طور باندې یو عام سړی دی په دې خاطر چې په دې کې د مغزي سکتې جلوګیری کو دا یو کټګوري د خلک دی بل هغه خلک دی چې دغه سي نور امراض چې د مغزي سکتې لپاره زمينه برابرې لکه د زړه مرض سو دغه سي د لوړ فشار مرض سو د شکر ناروغي سو نو په دې کې بیا بل کټګوري خلک دی بل یو چا یو ځ مغزي سکتې را کړې ده او بیا د دویم ځل لپاره د غینه مخنیوي کوه بل کټګوري خلک په عمومي صورت سره په عام خلکو کې چې کوم ناروغي ونه لري نو هغه عمومي چې کوم د مخنیوي اسباب دی د مخنیوي لارې دي هماغه مونږ خلکو ته توصیه کوو چې په دې کې دی ورزش کول دی دی ورزش کول دی دوی د لوړ فشار په خطه کولو کې هم دغه زړه د حملو په مخنیوي کې او د رګونه لګتا سمخ کې ویل سره رګونه سختيږي نو د هغه رګونو د سختوالي نه مخنیوي کې هم دغه د ورزش کول رول لري همدارنګ په کې د سګریټو نه پرهیز دی د سګریټو بندول دا دی او د سګریټو نس کول دا د مغزي سکتې په مخنیوي کې په عمومي صورت سره ډیر رول لري او نه یوازې داسې د مغزي سکتې په مخنیوي کې بلکې د زړه د ناروغۍ او د شکرې د چاغوالي د لوړ فشار په دې ټولو برخو کې
ډاکټر صاحب احمدزی شاید شما موافق باشین که ورزش کردن هم همی شیوهش که در اونجا نظم باید مراعات شوه مثلا یک تعداد از افراد است که یک روز ورزش میکنن دو روز ورزش میکنن باز یک هفته دو هفته دیگه ورزش نمیکنن یا حداقل فعالیت فیزیکی ندارن باز یک ماه بعد ورزش میکنن از نظرتون امین نظم یا منظم بودن خود ورزش چقدر اهمیت داره
اصلا چې موږ کله ورزش و نو ټول هغه ورزشونه چې دی ناروغي نو مخنیوي کوي هغه منظم ورزشونه دي غیر منظم ورزشونه اهمیت په تیپ کې ډیر زیات کم دي یعنی په نش باندې حساب دی ورزش باید منظمی په هفته کې 3 ورځې یا په هفته کې 4 ورځې نو دا د خلکو فزیکی فعالیت پورې اړه لري او دسی دسی په هفته کې ک دری ورځې یو کس د شل دقیقو لپاره ورزش وکي، نو دغه ورزش د بیلابیلو ناروغیو نه چې ما مخکې نمونه واخیستل د دې په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري. او تاسو ډیره ښه اشاره ورته وکړه، د ورزش منظموالی دا پکې شرط دی، او بل د ورزش وخت د سار په وخت کې ورزش دی دا نسبت د ماښام وخت ډیر ګټور دی، د ماسپښین وخت ډیر ګټور دی. نو همدغسې وختي او نظمي دا ډیر زیات ګټور دی. همدغسې د میوو استعمال چې په بعضې څېړنو کې داسې ښودل کیږي چې د ورځې باید حداقل یو انسان درې رقمه میوه وخوري، نو دا د زړه د ناروغیو، د فشار د ناروغیو، د مغزي سکتې د ناروغیو، او په خاصه توګه د رګونو د ناروغیو په باره کې زه یو خبر ته اشاره کوم.
بفرمایئ.
سره د دې چې موږ په افغانستان کې دلته کومه احصاینه لرو، خو په پاکستان کې په یو وخت کې پاکستان کې هم په یو شفخانه کې کار کوو، نو په هغې کې د غاړې د رګونو په باره کې ریسرچ کې د امراض په باره کې چې فوق العاده واقعیت نسبت هر ملک ته په پاکستان کې په هغې وخت کې زیات، او د موږ دواړو د اپیډمیولوژي د نظره د پاکستان او افغانستان د خلکو د ژوند طرز تقریبا په یو رقم دی. نو موږ داسې هڅه کوو چې په افغانستان کې هم دغه د غاړې د رګونو ناروغۍ کوم چې د مغزي سکتې دپاره دغه د پرند وینې چې د رګونو د بندېدو سبب ګرځي تر ټولو ستر سبب دی، دا به په افغانستان کې هم فوق العاده زیات وي. او د دې یو ستر علت چې هغوی لکه څېړه همدغه د موږ خوراکونه ول، چې د موږ خوراکونه ډیر زیات غوړ لري او د میوې استعمال پکې کم دی.
تشکر، واقعی موضوع مهم هست. تشکر، مهم، مفید و مؤثر. خب دکتر صاحب، مشال پیشتر شما هم گفتین، دکتر صاحب احمدزی هم گفتن که چاقی هم میتونه خطر سکته مغزی در افراد افزایش بده. افرادی که چاق هستن یا اضافه وزن هستن چه باید بکنن؟ هرچند پیشتر به ورزش هم اشاره شد.
تشکر. کسانی که چاق هستن اول ای که ورزش با قاعده باید با قاعده میگیم منظم د پالو ایزو باید رژیم داشته باشن که جلوگیری از چاقی بیش از حدشان کنه، و در زمان اینا اگر نسبت به عمر متوقعیشان وزنشان زیاد است یا کم بسازن، مثلا غذایی که ما برش میگیم بیشتر فایبر داشته باشه، غذای فایبردار مثل ترکاری باب، مثل میوه‌جات و امثال ازی، و غذاهای چرب و پر انرژی را که مثل چربی های ایوانی بیشترن، لبنیات ایوانی مثل قیماق و مسکا و دینا، از اینا اجتناب کنن ای برشان بهتر خواهد بود، و امی عوامل میتونه باعث ازی شود که اینا وزن خود از دست بدن. و مهمترین گپی است که اران اندازه ده که اینا غذا میگیرن باید بجا بشه مقدر فعالیت داشته باشن، یعنی میتناسب اغز غذا و فعالیتشان باید عیار شود به اینکه اینا وزن اضافی نگیرن و از وزن اضافی گرفتن از اینا جلوگیری شود.
نه، تشکر. خب در دقایق دیگه که تا پایان این بحث باقی مانده بیشتر در مورد وقایع سکته مغزی صحبت میکنیم. شما هم میتونین در تماس شوین با ما و سوال بکنین. همکار تکنیکی اشاره میکنه که همین لحظه یک شنونده داریم، بشنویم چی میپرسن. سلام علیکم. متاسفانه که تماس ما قطع شد با این شنونده. خب یک شنونده دیگه هم داریم، حالا زنگ زده بشنویم کی هست و چی میپرسه. سلام علیکم. حتما نوبت از شماست، بفرمایید.
باش قربان.
مهربانی.
دغه دکتر صاحبانو سره روخیم وصلیم.
او مهربانی وکړئ، پوښتنه وکړئ لطفا.
اول سلامونه د میتونو قربانو ټول ته وایم، او دوه مبکنه می داو د ډاکټر صاحبانو چې یو خواهش و چې من کدا سیو څو ساده زه به مخ دې اطراف خلک به ټول به سواده یو، کدا سیو څو د ساده زه به باندې ډېره ښه موضوع مې ولې د سختې مغزي ده، کدا یو څو ساده زه به دغه خلک پوه چې ډېر به ښه، او بل دې تاسو له دا پروګرامو چې ډېره مننه او تشکر کوم.
ډېره مننه از شما هم، بسیار تشکر، سلامت باشین. خب تا حالا ما کوشش کردیم که به زبان ساده، به الفاظ ساده بیان بکنیم این مسائل مغلق و پیچیده طبی را و به شما به زبان عام‌فهم برسانیم. باز هم تشکر از این نظر خودت. خب یک شنونده دیگه هم داریم، بشنویم که چه سؤالی داره. سلام علیکم. سلام. ورزش چی فایده داره؟ خب بیشتر در مورد نقش ورزش در صحتمند بودن و همچنان در قسمت ای که میتونه کمک بکنه در جلوگیری از سکته مغزی صحبت کردیم. اما حالا دکتر صاحب مشال اگر کوتاه لطفا در این مورد باز هم چون شنونده زنگ زده و برش یک سفارش کوتاه. بله بله.
سلام علیکم دکتر صاحب، زما تلفن وصل ده.
بفرمایید. مهربانی.
ما تخوب در داخل تمرین تو حکومت خوب دیر عزیز. بعضی خبر یاد وای دکتر نه دوای است کمزوری تاسو زو بل یوا است نه دا وینه ډیر ده. او زما جات خوب راځي چې شکم څه ته خوب کوم درځ نه کار کوم درځ ورې کوم. زما جات خوب راځي چې پازار نه تران سر یو مږي.
خا تاسو لاین کې پاتې شئ. ډاکټر صاحب احمد زئی، سوال اگر دارین مستقیما بپرسین از این پرسنده.
خبرم د شپې خوب کې د شپې خوب د نارام نه ای اس خراب خوبونه خوب کې نه ګوري.
نن الحمدلله څنګه تر کېده مو بس جز نه تر جګېده مو وندره وګړه تمخ کې او مسه په آرام
نه او د ورځې
څه څه کار کوم او خوب دی راځي.
او څومره څو ساعت خوب کې پاره شپه کې د شپې او د ورځې مجموعا څومره څو ساعت به خوب کې؟
یعنی
مثلا 10 بجې 11 بجې شمه نه او په 7 بجې
چې ته جوړ. سمه ده، سمه ده. ها تشکر. خب دکتر صاحب احمد زئی، شما لطفا جواب بگوین به این سوال یا سفارش و توصیه‌تون را بگوین و بعد از او فکر میکنم که وقت برنامه ما هم کم هست و دقایق محدود مانده تا پایان این برنامه. فرماین
خام د غرور ویل چې د شپې لس یو لس بجې د کیګم بیا په څلور بجې باندې راویخیګم د خوب پاک لباین په عمومي صورت باندې ټول هغه خلک چې د شپږ ساعتونو تر لس ساعتو پورې خوب کوي دا بالکل صحیح خوب دی. په دې کې هیڅ مشکل نشته. دا په دې پورې لري چې د څومره خوب سره څوک عادت دی. که یو کس د دوه میاشتو لپاره مثلا په مسلسله توګه باندې شپږ ساعت خوب وکړي نو بیا د هغه په خوب کې هیڅ مشکل نه. هغه د شپږ ساعت خوب سره ډیر آرامي که همدغه کس د خپل خوب اندازه زیاته کړه نو بیا یو څو وخت وروسته په دغه شپږ ساعت خوب باندې گزارنه کیږي. نو دا په دې پورې هر شخص د عادت پورې اړه لري او دغه شخص د خبرو په اساس باندې د په اوسط شکل په اړه شپه کې شپږ ساعته یا پنځه ساعته یا وساته دغه خوب یې کوو نو دا زیات خوب نه دی وروره. هیڅ بالکل نارمل اندازه ده. هیڅ مشکل درته نسته. څوک چې درته ویسه مشکل دی هیڅ خبره نسته دی. تر څو پورې د خوب خبره ده بالکل نارمل خوب دی.
بسیار تشکر. خب در دقایق محدود که تا پایان این بحث باقی است دکتر صاحب مشعل، اگر بخواین یکی یا دو مهمترین مورد و موضوع را در مورد سکته مغزی به ما و شنونده ها بگوین کدام هستن لطفا؟
خب چیزی که مهم است پیام را که ما باید داشته باشیم که طوری که یکی از شنونده های ما هم سوال کردن که چطور بتانیم وقایع شویم از سکته مغزی، باید سه چیز در مجموع ما مد نظر بگیریم. یکی فعالیت فیزیکی که باید همیشه داشته باشیم. فعالیت فیزیکی ما را تا یک حد خطر سکته مغزی را از ما دور نگاه میکنه. دو، موضوع تغذیه از غذا است. موضوع غذا را قبلا ما گفتیم و توضیح داده شد. خب بازم میگیم که غذاهایی که دارای کالوری بلند هستن و غذاهایی که چربی حیوانی زیاد دارن و غذاهایی که البته باعث چاقی میشن روز اونا جلوگیری شو، در عوض غذاهایی که فایبر زیاد داشته باشن و بیشتر عموماً سبزیجات، ترکاری باب و حبوبات باشن استفاده شو، این رول خوب داره. و موضوع سوم توجه به صحت است. توجه به صحت به ایمان اگر هر مشکل پیدا میشه بر نزدیک کسی باید به نزدیکترین دکتر خود مراجعه کنه و او را مشکل خود از مو ابتدا پیگیری کنه. این سه عنصر اگر آدم مد نظر بگیره خطر سکته مغزی را بسیار کم میسازه و در این وقتا تحقیقات نشان داده که 80% سکته مغزی قابل وقایع است. اگر از قبل مریض فهم میداشت و آگاهی درست میداشت درباره مو و این میتونست خود وقایع کنه. موضوع دیگر ما میخواییم که اشاره کنیم راجع به سوال برادر ما بود که مشکل خواب داشتن. ایرا بعضا تجریان روز گفت اختلال پیدا میشه برش، مشکل پیدا میشه جریان کار، که ما به اصطلاح طبی نرکولپسی میگم. نرکولپسی با این معنی است که البته عملات خواب است. دوا داره،
تشکر نزد دکتر سبایی ستوانی وقت زیاد در اختیار میداشتیم. بسیار تشکر از شما دکتران متخصص خالد مشعل و میوند احمدزی که آمدین و در این برنامه سهم گرفتین و تشکر از همه شما که تا حالا صمیمانه با برنامه ساعت رادیو آزادی بودید. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ. حالا با سلطان محمد سرور باشید. سلام و خوش آمدید.
خسته نباشین دکتر صاحب. مصطفی، ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان داریم، اما در آغاز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
حکومت افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهد تا در بخش صدور مصوبه تعزیرات بین المللی علیه طالبان خواست حکومت افغانستان را در نظر گیرد. شماری از باشنده های ولسوالی های مرزی ولایت هرات امروز دست به اعتراض زدند. این افراد که گفته می شود شمار آنان به بیش از 100 تن می رسند در اعتراض به قتل 13 تن از افغان ها که حدود 2 ماه قبل به گفته آنان از سوی مسئولان ایرانی در مرز آن کشور کشته شدند دست به مظاهره زدند. گزارش ها می رسانند که به خاطر تخریب خانه های غیر قانونی در منطقه قصبه شهر کابل میان پلیس و شماری از کوچی ها درگیری صورت گرفته است. مقامات امنیتی در مناطق قبایلی پاکستان میگویند در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی به شمول یک قماندان شبکه القاعده حداقل 3 تن کشته شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از شفاخانه در بریتانیا دیدن کرد که یک دختر 15 ساله پاکستانی تحت تداوی قرار دارد. پلیس ایران 11000 کیلوگرم مواد مخدر را در سرحدات این کشور با پاکستان کشف و ضبط کردند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر فرمانی را که با او صلاحیت های موافق قانون را میداد لغو کرد. امروز مراکز رایدی برای انتخابات پارلمانی رومانیا بازگردیدند. در نتیجه برفباری شدید و پایین آمدن درجه حرارت هوا و زیر صفر در منطقه بالکان اروپا حداقل 5 نفر جان خود را از دست دادند.
دوستان عزیز، ساعت 3:32 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. حکومت افغانستان بار دیگر تأکید میکند که حمله انتحاری بر رئیس امنیت ملی این کشور در پاکستان طرح‌ریزی شده است. شماره از باشندگان ولسوالی های مرزی هرات در مقابل قنسولگری ایران در شهر هرات مظاهره کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور خواست تا عاملان قتل انیسه را مجازات کند و فعالان مدنی ولایت بامیان با ابتکار نو طنزآمیز به دولت افغانستان کپ قهرمانی دادند.
بنابراین ما یک اعتراض مدنی را به خاطر که دولت مردان افغانستان این فساد جدی بگیره، این را ما برشان یک کپ قهرمانی دادیم و یک
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. حکومت افغانستان بار دیگر تاکید میکند که حمله انتحاری بر رئیس امنیت ملی این کشور در پاکستان سازماندهی شده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در این زمینه هیچ تردیدی وجود ندارد، اما حکومت پاکستان با رد این ادعا از حکومت افغانستان خواسته تا در این خصوص اسناد و شواهد را ارائه کند. از سوی هم حکومت افغانستان برای تسریع روند گفتگوهای صلح با مخالفان از سازمان ملل متحد خواسته تا در مصوبه جدید تعزیرات این سازمان علیه طالبان خواست افغانستان در نظر گرفته شود. سید فتح محمد بها از کابل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
به نظر می‌رسد که حمله انتحاری بر رئیس امنیت ملی افغانستان تنش‌های تازه‌ای را در روابط متزلزل پاکستان و افغانستان ایجاد کرده است. بررسی‌های هیئت تعیین شده از جانب حکومت افغانستان در رابطه با چگونگی وقوع این حمله تا اکنون به پایان نرسیده است، اما جنان موسازای سخنگوی وزارت خارجه این کشور با اطمینان می‌گوید که حمله بر جان اسدالله خالد در پاکستان طرح‌ریزی شده است.
در رابطه با یک فکت یا یک نکته مربوط به این حمله، دولت افغانستان 100% مطمئن است و او منشأ گرفتن این حمله و این حمله کننده از کویت است. در رابطه با بقیه تحقیقات اجازه بدهید که تحقیقات تکمیل شود. دولت افغانستان نتایج تحقیقات با مردم شریک خواهد شد.
رئیس جمهور کرزی نیز به روز شنبه تاکید نمود که حمله بر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در کویته پاکستان طراحی شده و در این خصوص از مقام‌های پاکستانی وضاحت خواهند خواست، اما حکومت پاکستان این ادعا را به شدت رد کرده و از حکومت افغانستان خواسته تا پیش از وارد کردن هر نوع اتهام باید در این زمینه اسناد و شواهد ارائه کند. آیا حکومت افغانستان توانایی ثابت ساختن این ادعایش را دارد و می‌تواند در این خصوص اسناد ارائه کند؟ از جاوید کوهستانی، یکی از آگاهان سیاسی، میشنویم.
این وظیفه دولت افغانستان است که تمام توانش از طریق جمع‌آوری اطلاعات متمرکز بسازد، در درون نهادهای شورای کویت، همچنان فعالین سازمان استخبارات آیسای در بلوچستان تا بتوانند سرنخ حقیقی را به دست بیارند. ما فکر میکنیم این توانایی وجود دارد و امکانات وجود دارد.
از سوی هم حکومت افغانستان گفته است سوی قصد بر رئیس امنیت ملی این کشور مانع تلاش های صلح نخواهد شد. چنانچه به گفته سخنگوی وزارت خارجه در ادامه همین تلاش ها، رئیس شورای عالی صلح به تازگی در نشست شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی داشته است. آقای موسازی میگوید صلاح الدین ربانی از شورای امنیت این سازمان خواسته تا برای تسریع روند گفتگوهای صلح در مصوبه جدید این شورا در خصوص وضع تعزیرات علیه طالبان باید دیدگاه حکومت افغانستان نیز در نظر گرفته شود.
در مورد رژیم یا سیستم تعزیرات شورای امنیت ملل متحد والای طالبان صحبت‌های مفصل صورت گرفت و تاکید شد که باید مصوبه جدیدی که قرار است در آینده نزدیک در مورد کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد علیه طالبان تصویب شود و درخواست دولت افغانستان توجه لازم صورت بگیرد.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که به گفته آقای موسازی، نام شهاب الدین دلاور از اعضای برجسته گروه طالبان نیز در این اواخر بنابر تقاضای حکومت افغانستان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شده است. گفته شده آقای دلاور در نشست که قرار است در اواخر ماه جاری میلادی در مورد تلاش‌های صلح افغانستان در فرانسه راندازی گردد، به نمایندگی از گروه طالبان شرکت خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از باشندگان ولسوالی های مرزی هرات در مقابل قنسولگری ایران در این شهر دست به تظاهرات زده شعارهای مرگ بر احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سر دادند. اعتراض کنندگان دروازه های دخولی قنسول ایران را به سنگ بسته و شعارهای نصب شده در دیوارهای قنسولگری را تکه پاره کردند. این اعتراض به دنبال عدم انتقال اجساد 13 تن از جوانان افغان صورت می‌گیرد که چند ماه قبل توسط ماموران ایرانی در آن طرف مرز کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
اعتراض کنندگان در حال به سوی دروازه دفتر کنسولگری ایران در هرات روان بودند که عکس‌های 13 تن از کسانی که به گفته‌شان از سوی ماموران ایرانی کشته شدند با خود حمل می‌کردند. این تعداد از افراد دروازه کنسول ایران را به سنگ بسته و شعارهای نصب شده از سوی کارمندان ایرانی بر روی دیوارها را پایین و تکه پاره کردند. این اعتراض ها به حد شدت یافت که پلیس مجبور به فیرای متعدد به خاطر متواری شدن اعتراض کنندگان از نزدیکی دروازه دخولی کنسول ایران شد. یک تن از برگزار کنندگان این تظاهرات به خبرنگاران گفت آنان شکایات خود را به نهادهای مختلف محلی و مرکزی انتقال داده، ولی با آن هم تاکنون کدام اجراتی از سوی آنان صورت نگرفته است.
که 13 تا جوان مار و ساعت 4 نیم بجه 5 بجه ایران شهید کرد. ما بیامدیم از دولت تقاضا کردیم. با ولسوالی ها بیامدیم. با کمیسر بگفتیم. با والی ساویرات بگفتیم. با امور خارجه بگفتیم. با آخر براتیم. با پارلمان بگفتیم. با وزارت خارجه بگفتیم. با وزارت دفاع بگفتیم. با رئیس جمهور بگفتیم. طالب جمعیم استخونا مرکاتی نداره برادر. استخونا نفرها مرکاتی طالب نستنده.
تظاهر کنندگان میگن این اعتراض ها به دنبال عدم انتقال اجساد 13 تن از افغان هایی که به گفته ایشان از سوی ایرانی ها در خاک آن کشور به قتل رسیدند صورت میگیرد. آنان هشدار میدن اگر اجساد اقاربشان از سوی دولت ایران به افغانستان فرستاده نشود، جان ایرانی هایی که در افغانستان به سر میبرند در امان نخواهند بود.
ما از برادرای که 13 تا کشته شده، یک برادر مون، یک امامون، یک هم بچه کاکا مون، اینا از سه غیره بودم، تقریبا 10 تا دیگه از یک غیره بوده. اینا به کارگری میرفت ایران.
اینا که کشته شده 13 نفر بودن. هر 13 تا اینا تجاوزی بوده، بنده های خدا بدر شده به خاک ایران. اینا رو زده رگبار کرده و کشته. استاد کرده شو بکشته. ایران از کجا اسلامه؟ ایران اسلام نیه. آدم کشه، انسان کشه، بشر کشه. اینا
تنها 13 نفر نیه، 600 نفر دیگه هم 700 نفر هم افغانی تشر لبیریم غورا کنده اینا افغانی های مانشوانه کشتش بکشتن میجی.
سید حسین میر اسکندری یک تن از مسئولان کنسول ایران در هرات در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت تا کنون کدام اسناد و شواهدی از سوی اعتراض کنندگان مبنی بر ورود افراد کشته شده به داخل خاک ایران ارائه نشده است.
هیچ کسی مدرکی رو ارائه نداده که اینها اساسا وارد ایران شده باشند. بر اساس حسیات ادعایی که مطرح کردن میگن در ایران بودن و اصراری که وزارت خارجه داشته، وزارت خارجه افغانستان به چند نفر از این بستگان این افراد هم ویزا داده شد جهت بررسی برن ایران و رفتن و هیچ سند و مدرکی نیاوردن که نشون بدن که این افراد اساسا وارد ایران شدن. خواست این بستگان این افراد اینه که جنازه های اینها رو به ما تحویل بدید، در حالی که ما قبلش میگیم شما باید ثابت بدن که اینها وارد ایران شدن.
از سوی دیگر مسئولان امنیتی در ولایت هرات میگویند این اعتراض ها به دنبال کشته شدن چند تن از اتباعی افغان در خاک ایران صورت گرفته است. جنرال عبدالحمید امیدی عامل امنیت قمندانی امنی هرات گفت پلیس به خاطر جلوگیری از آشوبای احتمالی دست به فیر هوایی برده و کدام کسی در این رویداد کشته و زخمی نشده است. حدود یک ماه قبل تظاهرات مشابهی از سوی افراد به خاطر انتقال اجساد 13 تن از افغان هایی که در خاک ایران کشته شده بودند صورت گرفت. در آن زمان مقامات محلی در ولایت هرات گفتند که گفتگوهای را به خاطر حل این مشکلات با نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات انجام دادند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که با گذشت بیش از 2 ماه از کشته شدن 13 تن از افغان‌ها در ایران تاکنون این مشکلات حل نشده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از تظاهرات در برابر کنسولگری ایران در هرات شنیدید. گزارش ها از کابل می رسانند که امروز میان کوچی ها و نیروهای امنیتی در منطقه قصبه کابل برخورد صورت گرفته. خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن زاده را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم و جویای معلومات بیشتر از او می شویم. حسن زاده صاحب سلام، ما می شنوین؟ صدای ما می شنوین؟
بله، صدای شما را می شنوم. بله،
بفرمایید وضعیت از چه قرار است؟
بله، قسمی که شما گفتین همین حکم ما در منطقه قصبه قرار داریم و قسمی که معلوماتی که ما به دست آوردیم به این منطقه یک تعداد از قوم کوچی که به نام قوم سید خیلی یاد میشن در این منطقه در حدود یک کنین شد فامیل هستن، در اینجا خانه های را اعمار کردن و قرار از این منطقه از طرف حکومت یک شهرک از طرف وزارت شهرسازی شهرک اعمار شود. خب از با گفته مسئولان حکومت افغانستان از چندین بار از اینا گفتن که شما سهار تخلیه بکنین تا در این منطقه امی پلان بلاکسازی که از طرف دولت جریان داره همی شهره که ما شا. البته مسئولان حکومت گفتن که برای اینا جای دیگه در منطقه بلوچرخی کابل مد نظر گرفته شده، اما اینا امروز که بعد از چند باری که برای اینا گفته شده اما اینا به این مسئله توجه نکردن. امروز صبح ساعت 5 بجه نیروهای امنیتی قسمی که به ما معلومات دادن، اونا گفتن که ساعت 5 صبح تا حال آمدن و میخوان که اینا رو قناعت بدن و از این منطقه اینا را هر امکاناتی را که اینا خواسته باشن در خدمت از اینا قرار بدن تا سایر تخلیه کنن پلان اشارک تطبیق شوه. اما مسئولان امنیتی آقای جنرال داوود امین ساعت قبل با ما در صحبت گفتن که اونا برای از این مردم آماده هستن که هر گونه خدمت را در اختیارشون قرار بدن در قسمت انتخاب بازشان در قسمت مشکلاتی که اینا در انظر ناهیه دارن. اما اینا با دفعه آقای داوود امین یک تداد هز و حلقه هستن در بین از اینا تحریک میکنن و اونا میخواهند که از این منطقه سایر رها بکنن و برن. و قسم معلومات دیگه که ما رو با دست آوردیم از طرف صبح درگیری هم بین نیروهای امنیتی و مردم مساحت صورت گرفته بود که با گفته مسئولان امنیتی امی مردم کوچی با پرتاب کردن سنگ و کلاخ و بعضن چوب و بعض افزار دیگه نیروهای امنیتی را با نیروهای امنیتی درگیر شدن و اما تلفات را در پای نداشته. از طور دیگه نیروهای امنیتی همچنان میگن که در بین از این افراد مسئله هم وجود داره و سلام از اینا وجود داره که با استفاده از سلام میخواهند که درگیر شوند. اما فعلا ما در حالاتی که قرار داریم ساحه تحت کنترل نیروهای امنیتی است، ساحه توسط نیروهای امنیت ملی، اردوی ملی و پلیس ملی تحت محاصره قرار داره، اما آماده هستند که تا زمانی که اینا آماده شوند و بپذیرند که ساحه را رها میکنند منتظر امی حالت هستند. بله
تشکر حسن زاده صاحب. شما فرصت نیافتین که همراه نماینده های از مردم صحبت کنین، همراه مسئولان امنیتی اون قسمی که خودتان فرمودین تماس داشتین، اما نماینده های مردم در منطقه چی میگن؟ با اونا تماس نداشتین؟ ندونستین از اونا نظرشان بگیرین؟
خب ما تلاش کردیم نظر نماینده های مردم کوچی را که در ساحه هست نظر از اونا رو بگیریم، اما مسئولان امنیتی از ممانعت کردن از رفتن ما با ساحه و گفتن که اجازه در خبرنگارا داده نشد که تا به ساحه برن با نماینده ها صحبت بکنن، چون به نظر از اونا گفتن که اینجا کدام برخورد صورت نگیره، کدام مشکل بولید از خاطر خبرنگار اجازه ندادن. اما شاید یعنی که در منطقه وجود دارن با اونا صحبت های داشتیم، اونا هم تایید کردن که یه به این منطقه آمدن و در این ساحه زندگی میکنن. از طرف دولت چندین بار بر از اینا گفته شده که ساحه را تسلیح بکنن چون در این شهره که مار میشه، اما از های دولت تفیلا توجه نکردن.
تشکر حسنزاده صاحب. شنوندگان عزیز، جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی با ما در خط تلفن بود که از برخورد میان قوم کوچی ها و نیروهای امنیتی در منطقه قصبه کابل گزارش داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
دراز ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در خواب باید بارون دیاد کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور خواست تا عاملان قتل انیسه را مجازات کند. انیسه که شاگرد صنف 11 مکتب جمال آقا ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا بود، در اوایل هفته گذشته از سوی افراد مسلح به قتل رسید. او در ریاست صحت عامه ولایت کاپیسا در بخش واکسین کودکان نیز کار می کرد. پس از پخش خبر مرگ این دختر، رئیس جمهور کرزی هیئت را موظف ساخت تا در این مورد تحقیق کند. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در میان نگرانی های روز افزون به خاطر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از حکومت این کشور می خواهد به اصول پذیرفته شده حقوق بشر احترام کند. ویگاداس اوشاسکس به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نقض حقوق زن هنوز هم یک مشکل جدی در افغانستان است. آقای اوشاسکس افزود که ضعف در ارگانهای عدلی و قضایی سبب شده است تا زمینه برای تخطی از حقوق بشر فراهم شود.
ما از حکومت افغانستان انتظار داریم و تشویقش میکنیم تا به قوانین پذیرفته شده بین المللی در بخش حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران احترام کند. این در سراسر جهان به خصوص مکلفیت دولت افغانستان است تا این اصول را در نظر بگیرد. ضعف در نهاد عدلی باعث شده است تا مردم به خصوص زنان بالای این ارگان زیاد اعتماد نکنند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت به خاطر مشکلاتی که زنان در افغانستان مواجهند زیاد نگرانند. او روی بهبود وضعیت زنان در افغانستان تأکید کرد و چنین گفت: ما به خاطر دریافت معلومات دوامدار در مورد این که زنان با مشکلات مثل تبعیض، اختطاف، تجاوز جنسی و قاچاق مواجهند بسیار نگران و مضطرب هستیم. این یک مشکل کلیدی است که مورد نظارت نهادهای داخلی و خارجی به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین الملل قرار دارد. تلاش کردیم نظر حکومت افغانستان را در مورد گفته های نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان بپرسیم، اما موفق نشدیم. 10 دسامبر برابر است با روز بین المللی حقوق بشر. از این روز به شمول افغانستان در اکثر کشورها در حال قرار است تجلیل شود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر حقوق بشر به خصوص وضعیت زنان در این کشور نگران است. این کمیسیون گفته است که امسال میزان خشونت علیه زنان در مقایسه با سال گذشته 28% افزایش یافته است.
همکارم احمد جعفر احمدی گزارش می‌داد. فعالین مدنی ولایت بامیان با ابتکار نو و طنزآمیز به دولت افغانستان کپ قهرمانی دادند. این کپ به خاطر داده شد که افغانستان یکی از کشورهای جهان عنوان شده که بیشترین میزان فساد اداری در آن وجود دارد. به گفته فعالان مدنی بامیان، این کپ را به دلیل اینکه دولت برای جلوگیری فساد تلاش کند اهدا کردند. متین با جزئیات بیشتر از بامیان گزارش می‌دهد.
فعالین مدنی بامیان در یک حرکت طنزآمیز کپ قهرمانی فساد اداری را به دولت افغانستان اهدا کردند. تعداد از فعالین مدنی بامیان در چوک علیکین این شهر جمع شده کپ قهرمانی فساد اداری را به مردی که چپن بتن و قرقل به سر داشت و در این لباس نمایندگی از رئیس جمهور کرزای میکرد اهدا کردند. این اعتراض مدنی باشندگان بامیان پس از آن صورت گرفت که سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را یک از فاسدترین کشورهای جهان معرفی نمود. داود وصل، یک از فعالین مدنی بامیان، پس از اعطای این کپ قهرمانی به رادیو آزادی گفت:
یک کپ قهرمانی دادیم. این معمول به دنیا هست که هر جایی که اول شوه و هر کسی که اول شوه برایش یک کپ قهرمانی میتونه. بنابراین ما یک اعتراض مدنی را به خاطر که دولت مردان افغانستان این فساد جدی بگیره، این را ما برایشان یک کپ قهرمانی دادیم. و یک
انبر رضایی، یک از باشنده های شهر بامیان، اضافه کرد این کپ قهرمانی با تمثال رئیس جمهور کرزی به خاطر اهدا می‌گردد تا او و کابینه‌اش جهت ریشه‌کن ساختن فساد اداری در کشور تلاش کنند.
خواهش ما از دولت مردای افغانستان این است که باید این فساد ریشه‌کن کنه. اگر ریشه‌کن نمی‌تونه، ده حداقل برسانه. از رئیس جمهور خواهش ما این است که تا وقتی ما شاهد این فسادها باشیم و شاهد فرد مسئول بدبختی‌های مردم خود باشیم.
فاضل اکبری، یک از دانشجویان پانتون بامیان، این حرکت طنزآمیز را شدیدترین اعتراض به شیوع فساد اداری در کشور خوانده. گفت:
ما گفتم می‌دونم که هر شهروند افغانی که چنین خبر را شنیدن، مسلماً که احساس شرمندگی کردن، بخاطر اینکه با همه مصرفی که علیه مبارزه با فساد اداری میشه و کمیسیون‌های روز به روز دایر میشه، بازم ما واقعاً برای همه شهروندان، هر شهروندی که شنیده و هر شهروندی که درک و درد داره، خودم کاملاً احساس ناامیدی کردم از دولت که چنین دولتی ما داریم.
این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان از نظر شفافیت در رده 174 قرار گرفته و همراه با سومالی و کره شمالی جزء فاسدترین کشورهای جهان می باشد. در این گزارش آمده است که فساد در افغانستان تأثیر مستقیم بر زندگی مردم داشته است و در سال 2010 از هر 7 افغان یک نفر رشوه داده است و حد اوسط این رشوه 3 برابر معاش یک افغان عادی است.
از فعالیت برای جلوگیری فساد اداری در ولایت بامیان شنیدید. فعالین مدنی ولایت بامیان با ابتکار نو طنزآمیز به دولت افغانستان کپ قهرمانی اهدا کردند. این کپ به خاطر داده شد که افغانستان یکی از کشورهای جهان عنوان شده که بیشترین میزان فساد اداری در آن وجود دارد. حکومت افغانستان میگوید که بیشترین موارد فساد اداری در قراردادها می باشد که آن هم از طرف خارجیان انجام می شود. گزارش دیگری هم از بامیان داریم. نخستین پرواز تجارتی میان کابل بامیان و برعکس آن روز شنبه آغاز شد. مسئولین یکی از شرکت‌های هوایی خصوصی افغانستان با رسیدن به بامیان گفتند که پروازهای این شرکت هفته یک بار انجام خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد.
اولین پرواز تجارتی در مسیر بامیان الی کابل آغاز شد. این پرواز با نشست یک بال طیاره آنتونوف در میدان هوایی بامیان توسط شرکت هوایی افق شرق یا ایست هوریزون که یک شرکت ترانسپورتی خصوصی داخلی است صورت گرفت. کاپیتان جاهد عظیمی رئیس این شرکت گفت پس از این شرکت افق شرق هفته یک پرواز میان کابل و بامیان خواهد داشت. آقای عظیمی افزود پرواز طیاره های این شرکت اضافه بر ولایت بامیان در شمار دیگری از ولایات محروم کشور نیز انجام می گیرد.
هدف ما ایست که تماما ولایات صعب العبور افغانستان، ولایتی که در اونجا از نگاه راه زمینی مساعد نیست برای مردم، بموت جاها باریم. کوه عبارت از بامیان در لیست ما بود. بامیان، چخچران، میمنه، زرنج، فرا، قندوز، دایکندی و این توان ولایت خرد و ریزه را همین با پروگرام گرفتیم.
دکتر حبیب سرابی والی ولایت بامیان شروع شدن پروازهای تجارتی را در بامیان در انکشاف اقتصاد و سرمایه گذاری در این ولایت با اهمیت خواند. خانم سرابی گفت تا کنون عمده ترین مشکلات باشندگان ولایت بامیان در رفت آمد به کابل عدم ترانسپورت هوایی بود که با آغاز پروازهای تجارتی این مشکل حل خواهد شد.
امروز ما اولین پرواز تجارتی را با شرکت افق شرق در بامیان داشتیم که البته شروع پروازهای تجارتی در زندگی مردم بامیان و مخصوصا در انکشاف صنعت توریسم نقش بسیار مهم و اساسی دارد و در پلوش ملمدار مسائلی که مشکلات امنیتی که در اواخر در راه به وجود آمده میتونه این مشکلات حل بسازد.
امیر فولادی عامل برنامه اکوتوریسم بنیاد انکشافی آقاخان در مورد فواید پرواز تجارتی بر انکشاف صنعت توریسم بامیان اضافه کرد.
این پرواز تجارتی برای انکشاف توریسم برای بامیان یک گام بسیار بزرگ است، به خاطر که تا هنوز هیچ توریستی نمیتونست از پروازهایی که در بامیان بود استفاده کنه، چون اونا برای کسایی بود در سازمانهای بین‌المللی کار میکرد و بعد از این میتونه بیاید. علاقه‌مندان زیادی برای اسکی وجود داشت و تماس زیاد داشت که ما کی پرواز تجارتی شروع میشه که ما بیاییم.
اولین نشست طیاره تجارتی افق شرق در میدان هوایی بامیان با استقبال گرم مردم این ولایت مواجه شد.
از آغاز پروازهای تجارتی میان کابل و بامیان شنیدید که روز شنبه گذشته آغاز شده است. ساعت 3:57 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، با دقایق اخیر برنامه این ساعت رسیدیم و در این قسمت گزارش از اوضاع مصر داریم. گروه اپوزیسیون مصر که خواهان به تعویق افتادن همه‌پرسی در مورد مسوده قانون اساسی مصر است، میگوید عقب نشینی تازه رئیس جمهور مرسی برایشان کافی نیست. رئیس جمهور مصر محمد مرسی اواخر دیروز فرمان اخیر در مورد افزایش صلاحیت‌هایش را لغو کرد و اما گفت که همه پرسی در مورد مسوده قانون اساسی جدید مصر مطابق پلان به تاریخ 15 ماه جاری برگزار خواهد شد. همکارم احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ائتلاف اپوزیسیون مصر امروز گفت لغو فرمان اخیر رئیس جمهور محمد مرسی انتظاراتشان به هدف حل بحران در این کشور را برآورده ساخته نمی‌تواند. یک مقام جبهه موسوم به نجات ملی، گروه عمده اپوزیسیون در مصر، به خبرگزاری دی پی آلمان گفت خواست عمدهشان این است که همه پرسی در مورد مسوده قانون اساسی مصر باید به تعویق بیفتد. این مقام که نخواست نامش افشا شود گفت اگر این خواستشان برآورده نشود شاید خشونت میان دو طرف بیشتر شود. رئیس جمهور اسلامگرای مصر به تاریخ 22 نوامبر با صدور یک فرمان دایره صلاحیت‌هایش را گسترش داد. پس از اعتراضات گسترده، محمد مرسی این فرمانش را دیروز لغو کرد. اما او روی برگزاری همه‌پرسی در مورد مسوده قانون اساسی مصر تأکید کرد و گفت این همه‌پرسی مطابق پلان به تاریخ 15 دسامبر راه اندازی خواهد شد. مسوده قانون اساسی جدید مصر را کمیته تدوین کرده که در آن اسلامگرایان اکثریت را تشکیل می دهند. اما گروه های اپوزیسیون مصر به طور مکرر گفتند که در این مسوده آزادی های فردی و حقوق زنان نادیده گرفته شده است. پس از آن که دیروز رئیس جمهور مرسی با حدود 40 تن از شخصیت های برجسته و رهبران سیاسی گروه های کوچک اپوزیسیون مصر دیدار کرد، سلیم علاوا، یک سیاستمدار اسلامگرا، در یک نشست خبری گفت فرمان تقنینی 22 نوامبر لغو شده است. علاوا گفت رئیس جمهور از لحاظ قانون صلاحیت تغییر دادن تاریخ برگزاری همه‌پرسی در مورد مسوده قانون اساسی مصر را ندارد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش آخرین انکشافات اوضاع مصر میرسیم به پایان برنامه این ساعت رادیو آزادی. در یک ساعت دیگر با همکارم